بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث دیروز مقدماتی رو برای این بحث تداخل و یا عدم تداخل عنوان شد. یک فرمایشی رو مرحوم محقق بروجردی قدس سره در رد بر کلمات قائلین به عدم تداخل دارند و مناسب هست که اون کلام به عنوان مقدمه هفتم در اینجا ذکر بشه. از فرمایش ایشون استفاده می شود که قول به عدم تداخل استحاله ثبوتی داره و در مقام ثبوت این نظریه مشهور که مشهور قائلا به عدم تداخل، این استحاله داره و لا یمکن و لا یعقل. نزاع در بین مشهور و حالا بعدا اقوال رو بیان می کنیم، یک نزاع در مرحله اثبات، در مقام اثبات، یعنی نزاع در این است که از این ظاهر جمله شرطیه که در یکی شرط برای وضوع را بول قرار داده، در دیگری شرط برای وجوب وضوع را نوم قرار داده، مشهور نزاعشون این است که از نظر اثبات، اثبات یعنی ظهور این جمله شرطیه و ظهور این تعدد شرط، ما آیا می توانیم تداخل رو استفاده کنیم؟ یا اینکه ظاهر جمله شرطیه ما رو دلالت میکند بر عدم تداخل، تعدد شرط دال بر عدم تداخله. در میان مشهور نزاع یک عنوان اثباتی رو داره. اثباتی یعنی ببینیم حالایی که دو تا جمله شرطیه داریم، دو تا شرط متعدد داریم و یک جزای واحد، آیا از این دلیل و ظاهر دلیل ما تداخل رو استفاده می کنیم یا از ظاهر دلیل عدم تداخل رو استفاده می کنید؟ که مشهور قائل به عدم تداخلند، اما محور کلامشون روی مقام اثباته. مقام اثبات یعنی دلالت این جمله هایی که در آن شرایط متعدده ذکر شده. اما فرمایش آقای بروجردی قدس سره مربوط به مقام ثبوته. ایشون بیانی دارن که ثبوتاً عدم تداخل محاله. اگر ثبوتاً عدم تداخل محال شد، دیگه چاره ای نیست که ما قائل به تداخل بشیم و قائل بشیم به تداخل اسباب. لذا چون فرمایش ایشون مربوطه به مقام ثبوته، این باید به عنوان مقدمه هفتم ذکر بشه. بیان ایشون رو امام رضوان الله علیه در کتاب لمحات الاصول در صفحه 292 اونجا عنوان فرمودند. مرحوم بروجردی فرموده است که در سه مطلب اشکالی نیست و اشکال در یک مطلب چهارمه. اون سه مطلبی که درش اشکالی وجود نداره، مطلب اول می‌فرمایند هیچ اشکالی نداره که یک امر به دو فرد از طبیعت تعلق پیدا بکنه. مثلا طبیعتی داریم به نام اکرام، حالا مولا به عبدش بگوید اکرم زیدن مرتین یا اکرامین، وجود اکرام تعلق پیدا بکند به دو تا فرد از یک طبیعت، هیچ اشکالی در این نیست. حالا اهم از این که مجموع این دو تا فرد من حیث المجموع مطلوب برای مولا باشه یا هر کدام مستقلن مطلوب باشه، این یک. مطلب دوم این است که هر فردی میتواند مستقلن متعلق برای قرض واقع بشه، ولو این که بین این فرد و فرد دیگر هیچ امتیازی اصلا نباشه. مولا بفرماید اکرم زیدن اکرامین، حالا مقصودش از اکرامین است که دو بار جلوی زید قیام بکن، بین این دو فرد هر فردی متعلق برای قرض مولا هست، هیچ میدی و امتیازی هم بین این دوتا نیست. اینم امکان داره که دو فرد متعلق برای وجوب باشه، هر فردی هم مستقلن متعلق قرض مولا، بین این دو تا فرد هم هیچ امتیازی نباشه. مطلب سوم فرمودن که هیچ اشکالی نیست که دو امر سببیت داشته باشه برای دو وجوب، اما این دو وجوب متعلق به دو فرد از طبیعت باشه لیکن در عرض واحد، هیچ مانعی ندارد که دو امر دلالت بر دو وجوب بکنه، این دو وجوب متعلق به دو فرد از طبیعت باشه، در عرض واحدم باشه. مثال زدم اگر مولا بفرماید اذا بلت و نمت توضع وضوئین، اینجا دو فرد از وضو مطلوب مولا، وجوب تعلق پیدا کرده به دو فرد از طبیعت وضو منتها در عرض واحده. میگه اذا بلت و نمت، حالا توضع وضوئین. در این سه تا مطلب میفرمایند هیچ اشکالی نیست. اون چی که محل اشکاله این است که آیا مولا میتواند یک وجوب را متعلق به دو فرد بکند متعاقباً؟ اون چی که محل اشکاله اینه، مولا یک وجوب را متعلق بکند به دو فرد متعاقباً. مولا اول بفرماید اذا بلت فتوضا، بعد دو مرتبه بفرماید اذا ننت فتوضا. ببین در صورتی که این بول و نوم متعاقب با یک دیگر باشند، در صورت سوم که گفتیم لا اشکاله، اونجا می گفتیم دو فرد از وضو در عرض واحد متعلق برای وضو قرار می گیره. اما در این صورت چهارم که محل اشکاله این است که بول و نوم ما نمیدونیم در عالم خارج آیا اینها مقارن با هم واقع میشه. اگه مقارن واقع شد بازم اشکالی نداره، بازم مولا بگه اذا بلت و نمت توضا وضوئین. اما از نظر وقوعش در عالم خارج نمیدونیم اول بول محقق میشه یا دوم، این برای ما معلوم نیست. خب حالا که برای ما معلوم نیست، خوب دقت بفرمایید، لبه و به زنگاه مطلب مرحوم بروجردی همین جاست. در صورت سوم مولا میتونست بفرماید اذا بلت و نمت فتوضا وضوئین، دو تا وضو بگیر. اما در اینجا گویا مرحوم بروجردی میفرماید ما خودمون رو بگذاریم جای مولا، مولا بفرماید اذا بلت فتوضا، اذا نمت فتوضا. اگر بخواد از این دومی اراده کند فتوضا وضوءا اخرى یا مرتن اخرى، آیا میتونه مولا همچین قیدی رو بیاره یا نمیتونه بیاره؟ اگر گفتیم میتونه مولا چنین قیدی بیاره، نتیجه این میشود عدم تداخل ممکنه. مولا بگه اذا بلت فتوضا، اذا نمت فتوضا وضوء دوم، بگیم خب حالا دوتا وضوء شد دیگه، حالا که دوتا وضوء شد دیگه تداخلی در کار نیست. اما میفرماین چون وقوع بول یا نوم در عالم خارج گاهی بول مقدم میشه گاهی نوم، اونجایی که باز ببینید اونجایی که در عالم خارج مولا میدونه اول بول محقق میشه دو ساعت دیگه نوم محقق میشه، باز عیبی نداره. مولا بفرماید اذا بلت فتوضا، اذا نمت فتوضا وضوءا اخرى، این مانعی نداره، اونجایی که بدانه مانعی نداره. خب اما حالا الان ما باشیم و از نظر خارج گاهی در عالم خارج بول مقدم است و نوم مؤخر، گاهی بالعکسه. اگر بالعکس باشه اذا نمت فتوضا وضوءا اخرى دیگه درست نیست. اگر نوم مقدم شد یه وضوع دوم که نمیشه. پس ببینید ایشون میفرماید در این جایی که بخواد متعاقباً این دوتا فرد واقع بشه، نه در عرض یک دیگر بخواد واقع بشه، نمیدونیم سبب اولی که بوله مقدم میشه یا نوم مقدم میشه چون خارجن معلوم نیست. عرض کردیم حالا این تعبیر رو من گفتم، ما اگر خودمون رو بگذاریم جای مولا، خب مولا بخواد بگه اذا بلت فتوزع، اذا نمت فتوزع، میتونیم بگیم اذا نمت فتوزع مرتا ثانیه، میتونیم بگیم یا نه؟ نمیتونیم بگیم، برای اینکه ممکنه نوم مقدم باشه در عالم خارج. اگر همیشه این سبب بول مقدم بود و سبب نوم مؤخر، این عبارت معنی نداشت. بگیم فتوزع مرتا ثانیه. اما چون میبینیم در عالم خارج گاهی بول مقدمه و گاهی نوم، لذا امکان آوردن این قید یعنی مرتا ثانیه در کلام مولا نیست. بله؟ میدونم این وضوع اگه همون وضوع هیچ یه تداخل، اگر وضوع دوم که عدم تداخل، میخوایم ببینیم مقصود مولا کدومه. این که قید نمیتونه بیاره یعنی نمیتونه این قید رو قصد کنه. یعنی وقتی در عالم خارج ممکنه نوم مقدمه در بول بشه، در کلامش وقتی میگه اذا نمت فتوزع مرتا ثانیه، نمیتونه قصد کنه مرتا ثانیه رو. خب آقایی که متوجه شدن میتونن بگن، شما میتونید بگید. من توضیح دادم، باز عرض میکنم، مرحوم بروجردی از نظر اصولی یک اصولی خیلی دقیقه و در این حال خیلی عرفی، یعنی در کمال دقت هر عرفیات بسیار خوب و دقیقی هم داره. ببینید فرمایش ایشون اینه، می‌فرماید کسانی که میخوان قائل به عدم تداخل بشن، این دو تا جمله رو بهشون میگه معنا کنید، روی قول به عدم تداخل. وقتی میخوان معنا کنن اینطور میشه اذا بلت فتوزع، اذا نمت فتوزع مرتا ثانیه. اگر بگیم تداخل، تداخل یعنی یک وضو، عدم تداخل یعنی دو تا وضو. خب پس اذا نمت فتوزع مرتا ثانیه، روی قول به عدم تداخل باید بگیم مقصود مولا اینه. درست شد؟ اجازه بفرمایید. باید بگیم مقصود مولا اینه. در ظاهر که نیاورده، ما میخواییم ببینیم آیا مولا که میخواست تداخل رو قبول نکنه. ببینید ما که الان بحث میکنیم تداخل یا عدم تداخل، همه هممون است که کشف از مراد کی بکنیم؟ مولا. ما که از جیب خودمون نمیخواییم یه چیزی اضافه به کلام بکنیم، میخواییم ببینیم مقصود جدی مولا چیه. خب مولا دو تا جمله فرموده، اذا بلت فتوزع، اذا نمت فتوزع. در ظاهر کلام مولا هیچ قیدی وجود نداره، این کلامیست که داریم ما. قائلین به تداخل میگن آقا این توزع دوم همون توزع اوله، اگر کسی هم بوم از او واقع شد هم نوم از او واقع شد، چه بول اول چه نوم اول، یه دونه وضو بیشتر لازم نیست. این رو قول به چی میشه؟ تداخل. قائلین به عدم تداخل میگن نه، میگن مقصود مولا از این توزع دوم یه وضو دومه، یعنی اگر کسی بول از او صادر شد نومم از او صادر شد، دو تا وضو باید بگیره. درست شد؟ خب قائلین بعدم تداخل میگن مولا اخذ من الکلام الثانی وضوء دوم را. خیلی مرحوم آقای بروجردی میفرماید ما همینجا میخواییم با شما صحبت کنیم ببینیم آیا مولا میتونه چنین قصدی کنه یا نه. مولا در صورتی میتواند قصد کند وضوء دوم را که در عالم خارج اول بول محقق بشه بعد نوم. یعنی توی خارج در عالم خارج همیشه همینطوره؟ در عالم خارج گاهی اول بول محقق میشه سبب للوضوع، بعد نوم محقق میشه اینم سبب للوضوع، اما عکسش هم وجود داره. در عالم خارج گاهی اول نوم محقق میشه بعد بول. اگر مقصود مولا از جمله دوم وضوع دومه، اونجایی که نوم در عالم خارج اول واقع شده، میتونیم بگیم مولا فرموده اذا نمت فتوضا مره ثانیه. اجازه بفرمایید روشن بشه اول مطلب ایشون. چرا خارج میشه؟ بابا گفتیم بسن تفریح رو بذارید کنار، ما میخواییم بگیم اگر گفتیم ببینید من توضیح دادم دیگه، ما نمیخواییم بگیم مولا الان ببینید میگیم اگر قائل به عدم تداخل بشیم باید مقصود مولا از این اذان نمتفت و از جنگ یعنی وجود دوم باشه، رو قول به عدم تداخل چاره غیر از این نیست. خب یعنی این جمله رو وقتی میخواید رو قول به عدم تداخل معنا کنید اینطور باید معنا کنید. خب حالا اگر نوم در عالم خارج اول واقع شده باشه میتونید اینطور معنا کنی؟ نمیشه. نمیشه دیگه. نمیشه دیگه. خب ما هستیم و کلام مولا. حالا دقت کنی. خب اونجا همین اشکال میاد. آخه نه ببینید نمیتونیم بگیم که ببینید مولا یه بار فرموده اذا بلت فتوزه، یه بار هم فرموده اذا نمت فتوزه. نمیشه بگیم آقا اونجایی که بول مقدمه اون جمله دوم یعنی فتوزه مرتن ثانیه، اونجایی که نوم مقدمه بول یعنی فتوزه مرتن ثانیه. نمیشه که نمیشه. خیلی خوب، حالا این جواب از ایشونه، درست. حالا ما کلام ایشونه داریم نقل میکنیم. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای بروجردیه. لذا ایشون میفرماید که چون این قید مرتن اخرا یا مرتن ثانیه در این جمله دوم امکان آوردنش نیست، پس اصلا عدم تداخل لا مجال له و ما هیچ چاره ای نداریم ثبوتا قائل بشیم به تداخل، لذا ایشون از کسانی که قائل به تداخله. جوابی که از فرمایش مرحوم آقای بروجردیه همینیست که اشارم کردم، این است که خب حالا ما بحثمون رو خصوص قید مرتبه ثانیه نیست، بحث ما این است که بگیم هر کدام یک سببیت جداگانه داره. خب حالا اگر قائلین به عدم تداخل بگن آقا مراد مولا اینه، اذا یعنی بعد از این که قائل میشیم به عدم تداخل نتیجه این میشه، شاید شما همین رو خواستید بگید، بگید مولا میگه اذا بلت فتوزع فتوزع من اجل البول و اذا نمت فتوزع فتوزع من اجل النوم. قائلین به عدم تداخل یه همچین قیدی رو لازمه کلامشون میدونن، اما مرتن ثانیه ارزش و وضوع دوم این لزومی نداره آورده بشه. لذا اگر این چنین آمدیم گفتیم، باز در اینجا قول به عدم تداخل امکان داره ثبوتن، لذا باید بحث رو ببریم در مقام اثبات. این هم مقدمه هفتم. حالا که مقدمات بحث تمام شد، بله دیگه، یعنی الان وقتی میگیم آقا ازا ننت فتوزه، مراد فتوزه مرتن ثانیه نیست، فتوزه من اجل نوم، میخواد نوم اول آمده باشه، میخواد بول اول آمده باشه. ازا بول که فتوزه، یعنی فتوزه من اجل بول، میخواد بول اول آمده باشه، میخواد نوم اول آمده باشه، فرقی نمی کنه. در باب تداخل سه نظریه مهم وجود داره. مشهور قائل به عدم تداخلن، البته تو مقدمات گفتیم، یعنی بحث در جاییست که ما دلیل خاص نداشته باشیم. در باب وضو دلیل خاص داریم بر تداخل، در باب صلات دلیل خاص داریم بر عدم تداخل، اما اونجایی که دلیل خاص نداریم مشهور قائل به عدم تداخله. قول غیر مشهور قائل به تداخلن و یک تفصیلی هم ابن ادریس در سلام داره. کسانی که قائل به عدم تداخلن، اینها یک دلیل مهم دارن. این دلیل ابتداءً در کتاب مختلف مرحوم علامه آمده، در مختلف الشیعه، در مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق همدانی، مرحوم حاجی رضای همدانی قدس سره صاحب مفتاح الفقیه، آمدن این دلیل رو به یک بیان دیگه و شیوه دیگه ذکر کردن تا رسیده به مرحوم آخون در کفایه. به نظر میرسه دیگه حالا ما بخواییم اون کلمات مرحوم علامه رو در مختلف ذکر بکنیم بعدم بیاییم سراغ دیگران خیلی لزومی نداره. عبارت مرحوم شیخ رو و عبارت مرحوم آخون رو که نزدیک به یک دیگره، این رو ما باید بیان بکنیم. عبارت اینها مرحوم شیخ در کتاب مطالعه در صفحه 177 آورده. دلیلی که اینها دارن مرکب از دو مطلبه. مطلب اول می‌فرمایند ما وقتی این جمله شرطیه و این دوتا جمله رو ملاحظه می‌کنیم، جمله شرطیه و ظاهر قضیه این است که هر کدام یک از این شروط یک علت مستقله برای جزا هستند. وقتی میگه ازا بولت، بول علت مستقله، ازا نمت نوم علت مستقله. علت مستقله اقتضای جزاء مستقل داره، شرط مستقل اقتضا دارد جزای مستقل را. این رو مرحوم شیخ در مطالعه به این بیان آورده. مرحوم آخون در کتاب کفایه به جای اینکه تعبیر به علت مستقله بکند، فرموده جمله شرطیه ظهور در حدوث اندل حدوث داره. چون علیت تامه رو مرحوم آخون قبول نداشتن، ایشون می‌فرمایند جمله شرطیه ظهور دارد در حدوث الجزا عند حدوث الشرط. حالا که شرط متعدده، پس باید حدوث جزا هم عند تعدد شرط متعدد بشه. فرق بین مرحوم شیخ و آخوند در مقدمه اول فقط در همین مطلبه. شیخ می‌فرماید ظهور قضیه شرطیه در این است که هر شرطی علت تامه مستقل است، و اگر علت مستقل و متعدد شد جزا هم متعدد میشه. اما مرحوم آخوند می‌فرماید ظهور در حدوث عند الحدوث داره، و اگر شرط متعدد شد حدوث جزا هم متعدد میشه. مطلب دوم در عبارت شیخ فرموده است که اطلاق جزا اقتضا دارد تداخل را. ظهور مقدمه اول این بود، ظهور جمله شرطیه در این است که هر شرطی علت مستقل است، یعنی پس ما به حسب ظاهر جمله شرطیه باید این جمله شرطیه ظهور در عدم تداخل داره، هر شرطی علت مستقل است. اما خود جزا ظهور دارد در تداخل. خب اینی که جزا ظهور در تداخل داره، یک عبارتی رو مرحوم شیخ دارن در کتاب مطاره و یک عبارتی رو مرحوم آخوند دارن در کتاب کفایه. مرحوم شیخ می‌فرمایند اطلاق جزا اقتضای تداخل داره. چرا؟ برای اینکه توزع وجود به یک ماهیت تعلق پیدا کرده، این ماهیت اطلاق داره نسبت به هر فردی، یعنی اگر یک فرد از این افراد محقق شد غرض مولا محقق میشه. وقتی وجود به ماهیت تعلق پیدا کرد، این ظهور اطلاقی دارد در این که اگر یک فرد تحقق پیدا کرد مطلوب مولا حاصل میشه. این رو دیگه رو خوب دقت کنید، این ظهور اطلاقی رو. مولا فرموده اذا بلت فتوزع. فتوزع یعنی چی؟ یعنی وجود تعلق پیدا کرده به وضو. وضو یه ماهیتیه، اطلاق داره، اطلاقش میگه یه فردی از افراد وضویات کافیه. در اذا نمت فتوزع اونم همین حرفه لاتی. وقتی میگیم دوباره گفت فتوزع، بازم میگیم آقا اطلاق داره، یه فردی ها. این یه فرد یعنی ولو همون فردی که متعلق برای امتثال حکم دیگره، ولو همون فردی که شما با اون فرد حکم دیگر رو میخواهید امتثال بکنید. پس این شد ظهور چی؟ اطلاقی. این فهمش مقداری دقیقه. ظهور اطلاقی یعنی شیخ که میفرماید اطلاق جزا ظهور دارد در تداخل، بیانش چیه؟ بیانش این است که وجود به ماهیت تعلق پیدا کرده، این ماهیت اطلاق داره، اطلاقش یعنی یکی از این افراد، این یکی از این افراد میتواند همان فردی باشد که امتثال حکم دیگر با او محقق میشه. شیخ میفرماید پس ظهور خود تعدد شرط عدم تداخله، ظهور اطلاق جزا تداخله، ولیکن چون در محل خودش روشن شده که ظهور اطلاقی در جاییست که بیان بر خلاف نباشه، اینجا ظهور تعدد شرع در تعدد حکم مقدم می شود بر این ظهور اطلاقی. این خلاصه فرمایش شیخه. حالا با کلام آخوندم تطبیق می کنیم و نتیجه گیری می کنیم. و صلی الله علیه و آله.